ژاپن تاناکورا. کونیچیوا یعنی سلام. اخیراً چند شب پیش یه فیلمی دیدم به اسم هیروشیما عشق من. این فیلم همچین عاشقانه نبود، همچین هم مثل هیروشیما منفجر نشده بود و بوی خونم نمیدن. اما میخوام براتون تعریف کنم که چطور شد که باعث شد تصمیم بگیرم این رادیو پادکست رو راه اندازی کنم، یعنی با کمک دوستام. البته رادیو پادکست کشورگرافی. من تا حالا کلی سفر رفتم، کشورهای خارجی رفتم، شهرهای ایران تقریبا همه رو رفتم. خاطرات جذابی هم از این سفرها دارم، اما بعد از دیدن اون فیلم یه لحظه خیلی دلم خواست برم ژاپن، از نزدیک هیروشیما رو ببینم، ناکازاکی رو ببینم. آخه برام جالبه که ببینم از سال 1945، یعنی یه چیزی هلوش 76 سال پیش تا حالا، که آمریکا با بمب اتم زد هیروشیما و ناکازاکی رو تو فاصله 3 روز ویران کرد، چطور تونستن دوباره ژاپنی آبادش کنن. اگه 25 سال ماه 1,000,000 تومان جمع کنم، اون وقت 300,000,000 تومان ذخیره دارم که 12,000 دلار جمع کنم و یه هفته برم ژاپن مسافرت. خب دیگه آرزو بر جوانان عیب نیست. 25 سال دیگه یه هفته میرم ژاپن. همینجوری داشتم با خودم حساب کتاب میکردم، دیدم که باید کرونا هم به مجال بده. تو همین فکرها بودم که اول برم توکیو رو ببینم یا هیروشیما رو. توکیو که میدونید با 38 میلیون جمعیت بزرگترین شهر جهانه، یه چیزی هلوش 3 برابر تهران. حالا چطور مدیریتش میکنن؟ داشتم فکر میکنم تهران تا توکیو،
آخ پیتن پیتن از تهران تا توکیو.
من فقط تو رو دوست دارم عزیزم توکیو، دوست داری منو
نفس روانی تم نفس، وقتی خیر میدی وسط تنهایی یه پاکای لیژنری ولایی اون گنجون قایی یه چه هیکلی داری وایی تهران دافشم گرد.
خوابم گرفیو دیدم کنار یکی از خیابونهای توکیو منتظر تاکسی وایسادم، یهو یه توییتای سفید از بین اون هم ماشین که خیلی منظم داشتن از تو خیابونا می اومدن و می رفتن نزدیکم شد. دیدم اوشینه، اوشین تاناکورا. یکم دست پامو گم کرده بودم اما خودم رو جمع جور کردم، سرشو از پنجره آورد بیرون و گفت سوارشو بریم. منم از خوشحالی داشتم بال در می آوردم، پریدم تو ماشین و گفتم کونیچیوا. اونم گفت کونیچیوا. اصلا انگار بهشت، همه چی عالی بود، عالی بود همه چی. فقط نمیدونستم چی صداش کنم. فکر کنین توی ژاپن توی یه توییتای سفید اوشین رانندگی میکنه، ساسی میخونه. میدونین ژاپن یه جزیره بزرگ طولیه، از شمال به جنوب کشیده شده، یه آب و هوایی دوگانه‌ای داره. سمت شرق زیاد معتدل نیست، شمالش سردتر، جنوبش گرمتر. چرا؟ چون تحت تأثیر بادهای فصلی اقیانوس آرامه. اما سمت چپش، سمت غرب، تقریبا آب و هوای معتدلی داره به سمت دریای ژاپن. یه رشته کوه بزرگ از شمال تا جنوب این کشور رو به 2 قسمت تقسیم کرده و نمیذاره این فشار بادهای اقیانوس آرام به سمت اقیانوس ژاپن کشیده بشه. تو این رشته کوههای بلند یه کوه خیلی خوشگلی داره که احتمال همه تون میشناسین، یه کوه آتش فشانی غیر فعال به اسم فوجی. این کوه تقریبا 310 سال پیش آخرین فورانش رو انجام داده و فعلا غیر فعال و ساکت منتظر. داشتم همینجوری تو فکر بودم، واقعا خواب میبینم یا بیدارم. همینجوری که داشتیم میرفتیم یهوشین برگشت نگاه من کرد و یهو منو بگذریم. من که قصد این بود هیروشیما رو حتما ببینم، یه جوری حالیش کردم، گفتم هیروشیما. اونم اوکی کرد. ظاهراً 808 کیلومتر راه داشتیم تا هیروشیما. شروع کرد به حرکت به سمت هیروشیما. توکیو وسطای ژاپنه، هیروشیما قسمت جنوبی. 8 ساعت باید راه می‌رفتیم به سمت جنوب. تو اون جاده داشتم می‌رفتم و نگاه به طبیعت می‌کردم و خلاصه همه چی اوکی بود. واقعا شاید خوشترین سفر زندگی ما داشتم تجربه میکردم. از اونجا که اوشیم واقعا یه خانم خانه‌دار خیلی با فرهنگ ژاپنی بود، خلاصه عصرونو شام و کلی رانندگی تو شب، 8 صبح بود رسیدیم هیروشیما. من یه تابلو دیدم، گفتم اینجا هیروشیماست، سر تکون داد و اوکی کرد. تو فکر بودم، یه کمی استرس داشتم.
We didn't know what we did, really. Didn't sink in, and we brought in the atomic agent about 5-10 years later.
A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT.
20,000 تن TNT معادل 20 میلیون کیلوگرم TNT. سال 1945 میلادی، حدوداً 76 سال پیش، شاید بدترین خاطره تاریخی ژاپنیا یا شاید هم جهان اتفاق افتاد. اولین بمب اتمی تو جهان تو جنگ استفاده شد و منفجر شد. در 600 متر ارتفاع بالاتر از زمین اولین بمب هیروشیما رو ساعت 8:00 صبح ویران کرد. بمب دوم 3 روز بعد ناکازاکی ژاپن رو ویران کرد. 220,000 نفر کشته شدن که فقط 20,000 نفرشون نظامی بودن. 100,000 نفر دیگه دقیقا بعد از انفجار توی همون سال به تدریج جان دادن. حرارت وحشتناک این بمب ها تا فاصله 1 کیلومتری از مرکز انفجار فولاد رو هم ذوب میکرد. کارخانه ها، خانه ها، مردم، درخت ها، حیوان ها، ماشین ها، همه سوختن و داغون شدن. کارخانه میتسوبیشی با خاک یکسان شد. جالبه که این حادثه غم انگیز خیلی تو خاطره ژاپنی های امروز اونطور نیست که ما فکر میکنیم. یه عده کمی که همچنان کینه دارن تو دلشون و دنبال زنده نگه داشتن اون خاطره فجیع هستن و دوست دارن به بچه هاشون انتقال بدن این قضیه رو، اصلا حاضر نیستن از آمریکایی‌ها بگذرن به خاطر این فاجعه بزرگ بشری که بار آوردن. اما یه دسته دیگه از ژاپنی‌ها که تعدادشون هم خیلی بیشتره یه جور دیگه فکر میکنن. اونا میگن به هر حال جنگ بود و ژاپن اول وحشیانه با آمریکا حمله کرده بود و بالاخره تو جنگم که حلوا پخش نمی‌کنه. آمریکا هم ناچار از بمب هسته‌ای استفاده کرد. تازه اگه این 220,000 نفر یهویی کشته نمی‌شدن، اصلا جنگ جهانی دوم تموم نمی‌شد و کلی جمعیت بیشتری از بشر توی تمام کشورها در طول ادامه جنگ می‌مردن. جامعه بشری آسیب جانی و مالی بیشتری می‌دید. و الان هم کینه‌توزی و نفرت انگیزی با آمریکا دردی رو دوا نمی‌کنه. تمام. یه سندی هم ارائه بدم. به پشتوانه این طرز فکر ژاپنیا، آقای شینزو آبه، نخست وزیر پیشین ژاپن، وقتی سفر کرد با آمریکا به خاطر کشته شده‌های آمریکایی توسط ژاپنیا در جنگ جهانی دوم از مردم آمریکا عذرخواهی کرد. اما وقتی باراک اوباما رئیس جمهور قبل از ترامپ آمریکا به ژاپن رفته بود، یه سری هم به یادمان صلح ژاپن که به یاد کشته شدگان هیروشیما و ناکازاکی ساخته شده رفت و گلباران کرد، اما از مردم ژاپن عذرخواهی نکرد. میدونی تو فکر چی بودم؟ واقعا چطور بعد از این فاجعه و این همه کشتار بازم ژاپنیا به خودشون اومدن و با فکر و تلاش تونستن به صدر کشورهای اقتصادی جهان برسن و امروز سومین اقتصاد دنیا باشن؟ تو فکر این بودم که اصلا چطوری میشه آقای ریوزو تاناکورا، همسر اوشین که اواسط سریال ژاپنی مرد، یهو روحش تو ایران همون موقع تناسخ پیدا کرد و توی این تناسخ برای همیشه توی بازار ایران رسوخ کرد و جاودانه شد. اسم خانواده تاناکورا و فرهنگ لباس دست دوم استفاده کردن ژاپنیا بعد از جنگ جهانی دوم هنوزم تو ایران جاودانه است. البته ناشکری نباشه، بازی آتاری و میکرو سگای ده شصتی ها هم از خیر سر ژاپنی هاست که واقعا غول الکترونیک جهان هست. یاد بچگی ها کردیم، تو ژاپن به طور خیلی جدی مسنترها و بزرگترها مورد احترام و کوچیکترا قرار میگیرن. مثلا فکر کنین وقتی تو مترو یا اتوبوس نشستن و یه خانم مسنتر با یه لباس کیمونوی قدی تا ساق پا و یه کلاه مخروطی بزرگ از جنس حصیر یا چرمی چیزی یا حتی ابریشم میاد توی اتوبوس و جا نیست، یه نگاهی به این کلاکاسای مخروطی شکلش میندازن، سری کوچیک‌تر پا میشن و جاشونو میدن بون. اما خانم‌های توکیو یه سلایقی دارن که یه کمی عجیبه برای خانم‌های تهرانی. اولا یه دختر ژاپنی برای اینکه بتونه ازدواج کنه باید یه زیبایی‌های ژاپنی داشته باشه تا اصلا پسند بشه از طرف پسرها. شاید یکم برای اون تعجب برانگیز باشه، ولی عشق دخترای ژاپنی اینه که دندوناشون کج و معوج باشه. حداقل دوست دارن یه دو تا از دندونا جلوشون کج باشه که لبخندشون خاص بشه. اصلا انگار یه جوری سنته، این یه نوع سلیقه کلیه تو اون کشور. یه عمل جراحی دارن به اسم یائبا که اینطوری دندونای جلوشون رو دندان پزشکا کج میکنن و کلی پول میگیرن که چی پسند بشن. یکی دیگه اینه که دخترها کلا باید خیلی با ادب باشن و بتونن دقیقا 90 درجه سر تعظیم فرود بیارن. وقتی که همسر یه خانومی بهش توهین میکنه، ایشون باید بتونه 90 درجه خم بشه و بگه آریگاتو گوزایماسو. یعنی چی؟ یعنی اینکه خیلی ممنون. اینجوریه. البته این مخصوص خانما نیست، بلکه رئیس شرکت معروف و جهانی تویتا هم که یک سبک خاص تو مدیریت جهانی رو عملاً جا انداخته به اسم مدیریت کایزن که در واقع بهبود عملکرد مستمر شرکت هاست رو خوب میشناسیم. این آقا به خاطر عذرخواهی کردن از یک مشتری جلوش 90 درجه خم شد و عکس این صحنه تاریخی شد. اما پسرا باید چطور خودشون رو شیرین کنن برای دخترا؟ اینکه کلن پسرا میدونین وقت غذا خوردن بتونن خوب هورت بکشن، چون میدونی که ژاپنیا غذاهاشون یه طعم و بوی دریایی داره. صدف، ماهی و رشته‌های مخصوصی که دارن رو با دو تا چوبک غذاخوری ژاپنی حالت سوپ درست میکنن، حالت آش درست میکنن و میکشن سر، بعد قورت میدن. هر پسری بتونه این کارو خوبتر انجام بده اصولا یعنی قوی‌تره. تو ایران هم یه چیزی داریم، ما میگن چه میدونم وقتی محکم میزنی پس گردنی پسری یا پشت کتش باید خاک بلند شه، یعنی خیلی مرده، جوهر مرده کار. تازه هر پسری خرکارتر باشه تو ژاپن، این بیشتر مورد توجه دختر قرار میگیره. حالا نگاه کنین، سر کار خوابتون برده، انقدر کار کردین سرتون رو گذاشتین رو میز دارین چرت میزنین، تو تهران باشه چه اتفاقی میفته؟ رئیس میاد با پس گردنی استقبال میکنه از شما، یا یه جورایی توبیخی جریمه یا به هر حال گلایه. اما تو توکیو رئیس محترم باورش اینه که انقدر شدید کار کردین، خسته شدین، افتادین و خوابیدین رو میز، و با لبخندی مثل پسته اکبری میاد استقبالتون و کلی بهتون حال میده. خلاصه شدی اضافه کاری هم این وسط نصیب شد. ببینید انقدر اینا کار میکنن که گاهی ممکنه سرپا یا نشسته توی مترو یا توی اتوبوس یه چرت چند دقیقه‌ای بزنن. این چرتای کوتاه بعد از کار سنگین رو توی فرهنگ لغتشون میگن اینموری. حالا فکر کنید این آدم دیگه انقدر کار کنه که به اینموری نرسه و در اثر فشار کار و خستگی مفرط یهو بیهوش بشه و حتی بمیره، چه اتفاقی میفته؟ تعجب نمی کنن. و اصلا تو فرهنگ اونا یک کلمهی وجود داره برای این قضیه، میگن کاروشی شده، یعنی کاملا معمولی براشون، میگن انقدر کار کرد مرد خلاص. اما خیالتون راحت، تو ایران کسی کاروشی نمیشه. یکی از نکات جالب فرهنگ ژاپنی اینه که با اینکه این کشور خیلی تکنولوژیکه و از نام‌آوران فناوری های روز جهانه، اما خیلی مردمش به رسوم و سنتاش تعصب خاصی دارن و واقعا رعایت میکنن. یکی از سنت‌های قدیمی‌تر ژاپنی ها رو بگم راجع به ازدواج. فکر کنین خلاصه این خانم ژاپنی بزرگ شد و دلش شوهر میخواد و یه پسر خوشتیپی در حد داداش کایکو هیکلی یا حتی دیگه اصلا خیلی خوشتیپتر و خوشگلتر مثل تسوکه با یه سگ زیبایی به اسم زومبه با دستور قطعی حاکم بزرگ میتیکومان خواستگار شده. ولی حالا فرض کنید خانواده خانم راضی نیستن که نیستن و راضی هم نمیشن، چاره چی بوده اون وقت؟ دوستای پسره میرفتن دختره رو میدوزدیدن و بهشون خبر میدادن که دخترتون پیش ماست، بهتره که موافقت کنید. البته دخترم همچین ناراضی نبوده، به همین سادگی موافقت رو میگرفتن و بقیه رسوم و سنتی ازدواج و هزینه های مراسم و جشن خلاصه هضم میشده. چون این هزینه های جشن هم گردن خانواده دختر بوده، همین که باید اون خانواده موافقت رو میدادن، پس اگه نمیخواستن خرج کنن اون وقت خودشون هم حتی ممکنه گرام میدادن که این رسمه رو رعایت کنیم، یعنی یه جورایی بیا این بدو بدوز بره دیگه تموشه. اون وقت از این روش استفاده میکردن و به راحتی میتونستن بگن مخالفن، یا شاید هم اصلا عمدن میگفتن مخالفن که دیگه قطعی رسم اجرا بشه. اما در مورد دین ژاپنیا و اینکه تو ازدواج چه چیزایی رعایت میکنن، باید بدونید در حال حاضر دین رسمی ژاپنیا دین شینتوه، آیین بودا و تعالیم کنفوسیوس. خب مطابق عرف بیشتر کشورها فقط عروس و داماد با والدینشون حاضر میشن، با یک روحانی شینتو مراسم عقد انجام میشه. اما اینجاش مثل ایران نیست که فقط خانم بگه بله، هم باید بگه بله هم باید بگه نه. یعنی چی؟ اول این روحانی ازش میپرسه که آیا حاضری خانم این آقا بشی؟ ایشون میگه های، یعنی آره. بعد دوباره میپرسه میگه اجباری که نیست، چون شاید دزدیده بودنش دیگه، مثلا میگه ای، یعنی نه. بعدش یک شام و شیرینی و پذیرایی از مهمونا و خویشاوندا و دوستان، و بعدش اما برای اینکه بچه های خوبی داشته باشن در آینده، یه پیشکشی خوبی هم به اون روحانی و معبد تقدیم میکنن. اما این روزا سن ازدواج تو ژاپن به شدت بالا رفته و نمیرن دختره رو بدزدن و شدیداً مشکل فرزندآوری و پیری جمعیت داره. پس دختره یه موقع هوس نکنن برن ژاپن. دقت کنید اون غذاها و نوشیدنی‌های جالبی رو که دارن معمولا تو این جشنای ازدواج به مهمونا هدیه میدن و ازشون پذیرایی میکنن. اما این عروس و داماد تو چه خونه‌ای زندگی میکنن؟ معماری و شهرسازی ژاپن چه شکلیه؟ دقت کنین دو تا سبک کاملا متفاوت تقریبا الان حاضرتون اونجا. شهرهایی مثل توکیو یعنی شهر اول جهان با 38 میلیون جمعیت و یه سری شهرهای بزرگ دیگه که اسماشو نمیگم، اونا آپارتمانی و بلند مرتبه سازی شد توشون انجام شده، اما شهرهای قدیمی تر و کوچکتری دارن که توی نقاط مختلف این جزیره پخش شدن و اونجا معماری ژاپنی تقریبا حفظ شده. معماری ژاپنی رو همتون میشناسید، پنجره‌های قدی، یک معماری خالص با استفاده از چوب اما نقوش و پرکار وسط کار، وسط طبیعت هم این خونه ساخته میشن. فضای بازشوها خیلی زیاده، یعنی از بیرون تو قشنگ معلومه، از تو هم همونجوری بیرون معلومه، به اصطلاح دلبازن. یک معماری برونگرا و کم حجاب. این خونه اگه بخوایم ببینیم چطوری معماری شدن، از یه سنت عمومی پیروی میکنن، همزیستی مسالمت‌آمیز انسان با طبیعت. شاید بشه معماری ژاپن رو تو این جمله خلاصه کرد. ببینید مساحت ژاپن خب خیلی کمه، یه چیزی اندازه دو تا استانه، مثلا کرمان و سیستان و بلوچستان، یک چهارم تقریبا ایران، از یک چهارم ایران هم کوچیک‌تره. به خاطر اینکه جا کم داره، هم مشکل کشاورزی داره هم مشکل فضا. برای کشاورزی چیکار کردن اینا؟ یکی از سردمدارای کشت شهری هستن، یعنی رو پشت باماشون میان کشاورزی میکنن، گوجه بار میارن، انگور بار میارن، حتی برنج میکارن. یه شرکتی هم تو ایران هست به اسم چکاد بام. چکاد بامیا چه کار میکنن؟ میان رو پشت بام فضای سبز درست میکنن براتون، میتونن آلاچیق درست کنن، نیمکت، باربیکیو اینا. میتونید اگه دوست داشتین برای اینکه پشت باماتون رو به سبک ژاپنیا رونق بدین، بیاین با شرکت چکاد بام تماس بگیرین یا به سایتشون رجوع کنین. chekadbam.com رو سرچ کنید و با اونا تماس بگیرید، بیاد براتون طراحی کنند و از اون پشت بام های سبز و تراس های سبزتون لذت ببرید. اما ژاپنیا برای محوطه هاشون هم یه سبک خیلی غنی و قدیمی دارن به اسم سبک طراحی باغ ژاپنی. تو این باغ های ژاپنی از خطوط نرم و گردگوشه و هلال ها خیلی استفاده میکنن و دیتیل های زیاد، جزئیات زیادی رو به کار میبرن. باغاشون با چوب ها و کارهای چوبی آراسته میشه و گل های رنگ و رنگ. خیلی هم علاقه‌مندن که بذارن پرنده ها تو این باغا حرکت داشته باشن و زندگی بکنن. حالا ببین تو این خونه ها چه خوش میگذره بهشون. امید به زندگی در ژاپن حدود 84 ساله و صدرنشین کشورهای جهانن تو این مورد. در عمر متوسط مردمان ژاپن بیشترین عمر رو داره. حسودی بده، مقایسه نمی کنیم. اصلا کلن شاید هم نژادشون خوبه، ژنشون خوبه، اونا سامورایی، اما که سامورایی نیستیم. سامورایی هم یه اشاره بکنم، در واقع سربازایی بودن که حدود 1200 سال پیش برای برقراری امنیت روستاها گروه‌هایی رو تشکیل داده بودن، دور زمینای کشاورزی کشیک می‌دادن و از حمله دشمن‌ها جلوگیری می‌کردن. با اینکه این جمعیت سامورایی 10% جمعیت کل کشور رو تشکیل می‌داد، اما تأثیر زیادی تو فرهنگ ژاپنی داشته، چون باور داشتن به اراده، انضباط و مهارت‌های رزمی و شجاعت و اطاعت و احترام و تا حد مرگ پای حرفشون وای می‌سادن. وفادار بودن به سامورایی بودن. یکی از اون درشت مرشتای سامورایی ها رو همتون می‌شناسین، لینچان. یکی از ورزش‌های معروفشون کاراته یا هنر مبارزه با دست خالیه. ژاپنی‌ها هم کاتا خوب میرن، این تمرکز و اجرای یک سری حرکات رزمی نمایشی خوب بدون مبارزه روبرو، هم مبارزین و افراد خوبی هستن تو ورزش کاراته. خاصگاه این ورزش ژاپنه، اما این روزا محبوب ترین ورزش های فعلی ژاپنیا فوتبال و بیسبال و رالیه. توی کار تیمی گفتیم که عالی هستن. یه تیم فوتبال خیلی خفن دارن به اسم تیم امید. اینم همه دهش هستی ها میشن. تعجب ندارم. مردم ژاپن الگوی کار تیمی برای مردم جهانن. فکر کنین تو بچگی مدارس ژاپن طوری عمل میکنن که توی مقاله معتبر آمریکایی که توی پیج اینستاگرام کشورگرافی بهش اشاره میکنم و میتونید برید اونجا و ببینید و چکش کنید، اینجوری نوشته. نوشته رشد اقتصادی عجیب ژاپنیا در دهه‌های اخیر به دلیل مدارس ابتدایی متفاوتشه. چرا؟ تشبیه میکنه این مقاله مدارس رو به این وظیفه مدارس ژاپن تربیت مورچه‌های سرباز در جغرافیای قناعت است. البته اینم بگم که توی توکیو حقوق معلم ابتدایی بیشترین حقوق بین مشاغله. خب نتیجهش هم معلومه. قبل از اتمام سفر ژاپن اینو براتون بگم، همچین ژاپنیا رو دست کم نگیرید. یکی دارن جدیدن ظاهر شده به اسم ساتوشی ناکاموتو. بله این آقای محترم احتمالاً همون طراح معروف ارز دیجیتال بیت کوین ژاپنیه. البته این آقای خالق خیلی مرموزه. این ارز دیجیتال بسیار قدرتمند و با ارزش بیت کوین خلق کرده، خودشم آفتابی نمی کنه، چه بسا این اسم مستعار ژاپنی که در واقع متعلق به کسیه که دامنه سایت بیت کوین رو داره معلوم نیست کجاست و کیه، اصلا ژاپنی البته نباشه. فقط اینو میدونیم که معادل میلیاردها میلیارد دلار ارزش این پول فیات دیجیتاله. اما واحد پول ژاپن چیه؟ واحد پول ژاپن ینه. هر یک ین 387 ریاله، یعنی با 100 ین شما میتونید یک قالب صابون گلنار داشته باشین تو ژاپن. یه خواب دیگه براتون دیدم از ایالات متحده جنیفر لوپز که اونم برای هفته بعد براتون تعریف میکنم. قبل از اتمام این اپیزود یکی از لالایای قشنگ سنتی ژاپنیا رو برای بچه هاشون با هم بشنویم. سایونارا یعنی خدافظ. اگر یاد خاطراتتون افتادید و چیزی یاد گرفتید، این اپیزودها رو برای عزیزاتون بفرستین و ما رو حمایت کنید. رادیو کشورگرافی هر هفته یک کشور رو سونوگرافی میکنه و این اپیزودهای آموزشی جغرافیایی رو به صورت رایگان در پادکست‌های معتبر به فارسی زبانان جهان تقدیم میکنه. این اپیزود رو من مهدی رحیمی با همکاری داریوش شیخی، مصطفی عسکری، بهمن احمدی و محدث فراهانی و یلدا آزادی ساختیم. سایت ما کشورگرافی.com